بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما ابتدا طبق معمول همیشه همکارم علی سجادی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، مقام های عراقی اعلام کردن انفجار یک اتومبیل بمبگذاری شده در کربلا دست کم 55 کشته بر جای گذاشته است. بر اثر این انفجار که در نزدیکی یکی از اماکن مذهبی شیعیان روی داد، ده ها نفر مجروح شدند. دو هفته پیش نیز در همین محل انفجاری مشابه سبب مرگ 40 نفر شد. مقامات پلیس در جنوب تایلند اعلام کردند روز شنبه دست کم یک مرد مسلح در مسجدی در استان پاتانی بر روی مردم شلیک کرده است. بنابر گزارش ها در این تیراندازی کسی کشته نشده. 3 سال پیش 32 مظنون شبه نظامی در این مسجد در برخورد با نیروهای امنیتی تایلند کشته شدند. استان پاتانی یکی از 3 استان جنوبی تایلند است که شبه نظامیان جدایی طلب مسلمان در آن فعالیت دارند. مقام های پاکستان اعلام کردند در حمله یک بمبگذار انتحاری در شهرک چارسده در شمال غربی کشور دست کم 22 نفر کشته شدند. در این حمله 25 نفر از جمله وزیر کشور پاکستان مجروح شدند. پلیس پاکستان گفت این حمله در مراسمی انجام گرفت که آفتاب احمد خان شرپاو وزیر کشور در آن حضور داشت. مقام ها میگویند آفتاب شرپاو که در تلاش های پاکستان برای مبارزه با تروریسم محلی شرکت دارد بر اثر این انفجار مجروح شد، اما حال وی رضایت بخش است. گزارش های دیگر حکایت از منفجر شدن یک بمب کوچک در فرودگاه بین المللی پیشاور در استان مرزی شمال غربی پاکستان دارد. رئیس فرودگاه میگوید هیچ کس در این انفجار مجروح نشد، اما ساختمان آسیب های جزئی دیده است. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد جت‌های جنگنده این کشور یک کامیون مملو از مواد منفجره را در نزدیکی فلوجه نابود کردند. ارتش آمریکا در ردیابی این کامیون از اطلاعات ارائه شده توسط یکی از شبه نظامیان بازداشت شده استفاده کرد. خبرگزاری دانشجویی ایران ایسنا به نقل از یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران گزارش داد سخنرانی منصور استانلو به سبب ببخشید مناسبت روز جهانی کارگر در دانشگاه تهران لغو شده است. استانلو رئیس سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه است که سال گذشته به دلیل درخواست‌های صنفی ماها در زندان و انفرادی به سر برد. و شهلا انتصاری یکی از فعالان حقوق زنان در ایران به 3 سال زندان محکوم شده است. این فعال جنبش زنان پیش از این در تجمع روز 22 خرداد سال گذشته در میدان هفته تیر بازداشت و با تبدیل قرار بازداشت آزاد شده است.
با تشکر از علی سجادی که مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. انتقادهای گسترده به سخنگوی دولت که مطالبات صنفی معلمان، کارگران و دانشجویان را متصل به منابع خارجی خوانده است. قتل فجیع یک نوجوان کرد عراقی توسط اعضای قبیله خود. کتاب جدید رئیس سابق سازمان CIA و انتقاد از جنگ عراق. و گزارش های دیگر. سخنان سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد که مطالبات صنفی معلمان، کارگران و دانشجویان را متصل به خارج خوانده بود، انتقادهای گسترده‌ای را به همراه داشته است. در حالی که پس از سخنان غلامحسین الهام، رئیس جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرد که دشمنان ادعی را با ظاهر نامناسب در جامعه به راه انداخته است. بهروز کارونی در این باره با سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران گفتگوی کرده است که با هم می‌شنویم.
اشاره سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد در مورد متصل بودن مطالبات صنفی معلمان، کارگران و دانشجویان به خارجیان موج انتقاد را نه فقط در میان منتقدان دولت بلکه حتی در میان حامیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته است و آنان با نامیدن سخنان غلام حسین الهام به عناوینی چون ادعا و اظهارات بیمایه آنها را مورد انتقاد قرار دادند. سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران اعتقاد دارد که طرح اتهام وابستگی جنبش‌های صنفی معلمان، کارگران و دانشجویان و حتی مبارزه با آنچه که مقام‌های جمهوری اسلامی بدحجابی می‌خوانند ریشه در شکست سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد دارد.
تمام طرح‌هایی که در دو سال گذشته آقای احمدی نژاد در رابطه با عدالت اجتماعی مطرح کرده بودند شکست خورده. همین دو سه روز پیش اعلام شد که سود سهام عدالت چیزی نزدیک 3,200 تومانه. این یعنی که تقسیم این سهام در بین مردم فقیر و زحمتکش ایران هیچ تأثیری در زندگی اونها نداره. دیگر طرح‌های ایشون هم به همین ترتیب با شکست مواجه شده. فقر در ایران بسیار گسترده است. شما در نظر بگیرید یک کارگر زیر 150,000 تومان حقوق میگیره، با این کار آیا کرایه خونه بده، پول بیمه، دکتر، دوا، غذا و حداقل ما احتیاج زندگی رو بده؟ حقوق بخش بزرگی از معلمین ما زیر 250,000 تومانه.
آقای طاهری در ادامه طرح مسئله حجاب و همچنین وابسته معرفی کردن فعالان حقوق معلمان، کارگران و دانشجویان را اقدامی برای انحراف افکار عمومی از شکست سیاست‌های محمود احمدی نژاد ارزیابی می‌کند.
من این کار نمی‌کنم که در هر کشوری ممکنه افراد معین جاسوسی پیدا بشوند که در رابطه با خارج از کشور باشند، ولی وقتی که شما این طیف گسترده از مردم رو جاسوس اعلام می‌کنید یعنی چه؟ یعنی زیر سوال بردن خود حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. چگونه میشه گفت این همه مردم، کارگران، روشنفکران، روزنامه‌نگاران، زنانسی همه رو وابسته به خارج از کشور داده؟ از طرف دیگه شما ببینید در مورد حجاب چه داستان عجیب و غریبی شروع شده. بخش بزرگ از نیروهای امنیتی و پلیس کشور صرف این کار شد. چرا این نیروها به جای اینکه صرف این کارها بشه صرف سازندگی و صرف امنیت کشور میشه؟
سیامک طاهری در پاسخ به این پرسش که آیا برچسب زدن به جنبش‌های صنفی در ایران می‌تواند آنها را ساکت کند، بر این اعتقاد است که چنین نخواهد شد و با اشاره به وزارت آموزش و پرورش که در سال‌های پس از انقلاب شاهد تصفیه‌های گسترده‌ای بود، می‌افزاید اکثر معلمانی که اکنون جزء فعالان حقوق معلمان هستند، پس از انقلاب در این وزارتخانه شاغل شدند.
واقعیت زندگی خیلی قوی تر از اونه که بشه با این برچسب ها جلوشو گرفت. این برچسب ها اونقدر زده شده و اونقدر تکرار شده که هیچ نتیجه ای در کار نداره. ممکنه با شدت گرفتن اقدامات امنیتی، دستگیری ها، زندان کردن ها تا حدودی جلو این کار گرفته بشه، ولی به هیچ وجه به طور کلی نمیشه جلو این کار رو گرفت. این مسئله مرگ و زندگی برای مردم.
به گفته این روزنامه‌نگار، به کسی که به خانه می رود و حتی قلم و کتاب و غذایی را برای فرزند گرسنه‌اش ندارد، نمی توان گفت که ساکت شود و او را ترساند تا حق خود را نخواهد. سیامک طاهری می گوید در ایران صحبت از ترس گذشته است و ترس برای مردم معنایی ندارد.
بهروز کارونی. اما در حالی که بخش وسیعی از جامعه ایرانی زیر خط فقر قرار گرفتند و با مشکلات عدیده اقتصادی دست به گریبان هستند، مقام‌های جمهوری اسلامی به جای رفع گرفتاری‌های مردم همچنان به استفاده از قوه قهریه علیه آنچه اصلاحاً بدحجابی بانوان خوانده تاکید می‌کنند. از آغاز اردیبهشت ماه که طرح مبارزه با بدحجابی گسترده‌تر از سال‌های قبل به اجرا درآمده است، صدها تن از زنان و دختران ایرانی روانه بازداشتگاه‌ها شدند. آرش ایرانی.
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش گسترده نرخ تورم و دریافتی ناچیز بسیاری از کارگران و کارمندان، تعداد شهروندان ایرانی که زیر خط فقر قرار گرفتند را بسیار فراتر از آمارهای موجود دانست. رادیو ایران 8 اردیبهشت ماه در این باره گفت:
موسر رضا ثروتی عضو کمیسیون اجتماعی و نیز کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی لایحه نظام هماهنگ پرداخت میگوید در حال حاضر 12 میلیون نفر در جامعه زیر خط فقر زندگی میکنند و 2 میلیون نفر نیز زیر خط فقر خشن هستند. ثروتی گفت وزارت رفاه خط فقر را درآمد کمتر از 400 هزار تومان اعلام کرده. بنابراین با توجه به این امر و همچنین عدم افزایش مستمری مددجویان و نرخ سالانه تورم، پیش بینی می شود تعداد افراد زیر خط فقر بسیار بیشتر از آمارهای موجود باشد. به افزود در حال حاضر تعداد زیادی از کارمندان دولت کمتر از 300 هزار تومان حقوق دریافت می کنند و همین دلیل زیر خط فقر هستند.
این اظهارات در حالی بیان شده است که مقامات جمهوری اسلامی به جای یافتن راهکارهایی برای برون رفت از شرایط دشوار کنونی که شدیداً جامعه ایرانی را رنج می دهد، وقت و هزینه قابل توجهی را مصروف طرح‌های نظیر مبارزه با بدحجابی بانوان می کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری که با شعار توسعه عدالت اجتماعی و رفع محرومیت‌ها بر سر کار آمده است، ضمن دفاع از طرح اخیر نیروی انتظامی برای مقابله با زنان و دختران ایرانی مدعی شده است که دشمنان ادعی را با ظاهر نامناسب در خیابان‌ها راه انداختند تا ما با آنها برخورد کنیم و بعد بگویند در ایران با جوانان برخورد می شود. آقای احمدی نژاد در زمان تبلیغات انتخاباتی خود به تلویزیون ایران گفته بود آیا واقعا مشکل کشور همین دو تا تار موی خانم هاست یا از بین بردن فقر و اشتغال زایی و ایجاد عدالت؟ به نظر کارشناسان مسائل سیاسی، سختگیری های اخیر علیه بانوان ایرانی به دلیل آنچه اصطلاحا هم بدحجابی خوانده می شود بیشتر با هدف دور کردن اذهان عمومی از مشکلات عدیده است که به دلیل سوء مدیریت های موجود کشور را در بر گرفته است. آرش ایرانی، تهران.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. علاوه بر گزارش‌ها، شرایط جسمی و روحی خالد هردانی که به تام هواپیمارربایی در زندان به سر می‌برد، پس از یک اعتصاب غذایی دو هفته‌ای در زندان گوهردشت کرج رو به وخامت گذاشته است. دختر خالد هردانی درباره وضعیت پدر و خانواده‌اش به فیروزه خطیبی از رادیو فردا چنین گفته است.
دختر 14 ساله این زندانی چنین میگوید:
بعد خیلی اذیت میکنن کار ما رو، ما از جنوب میایین تو بارون، تو برف، توی گرما کار ما رو اصلا راه نمیندازن، ما رو از یه جای دیگه پرت میکنن جای دیگه، از دادگاه انقلاب تهران میگن برید زندان رجای شهر، از این قاضی به اون قاضی، هر جا میریم خیلی رک و راحت به ما میگن که جرمش سیاسیه و اعدام میشه، به زودی اعدام میشه، یعنی ما خواب نداریم. الان 3 ساله که واقعا میخوان اعدامش بکنن. یک سالم تا پای اعدام رفت، یعنی به ما گذنگ زن، گفتم با کفن بیاین ببرینش، فقط واسه کفن بیارین، همین. ما رو اینجوری نگران میکنن. من مگه من چند ساله هم. من یه دختر 14 سالم، سوم راهنمایی درس میکنم، یه برادر ابتدایی دارم، مادرم جوونه، خرج ما رو مادر بزرگ پیرم داره میده، خودش حقوق نداره ولی داره خرج من و برادرم مادرم رو میده، ما داریم سختی میکشیم، هیچ کس هم نیست جواب ما رو بده.
آیا وکیل مدافعی کسی هم دارین که از حقوق پدر شما در زندان دفاع کنه یا نه؟
هیچ کس تو این 8 سال واسه ما هیچ کاری نکرده، ما خیلی زحمت کشیدیم، وکیلا هم خیلی صحبت کردن خیلی، ولی هیچ کس نمیتونه کاری بکنه. بعد به ما میگن میخوایم اعدامش کنیم، ما رو اینجوری فقط میترسونه. آخه یه دختری که داخل جنوب بدون پدر داره زندگی میکنه و مرتبا بهش میگن اعدام اعدام، من از وقتی که تسم آقا کردم خودم رو شناختم، 8 سال دارم به من میگم پدرتو میخوان اعدام بکنن، به خدا خواب ندارم، نمیتونم درس بخونم، روحیه ندارم، من با پدرم زیاد نمیتونم صحبت کنم متاسفانه، چون که توی زندان هست من نمیتونم با ایشون زیاد صحبت کنم. پدر من 1 ماه و چند روز اعتصاب بود، روز پنجشنبه گارد امنیتی زندان چند نفر بودن، 50 نفر بودن، چی میدونم چند نفر بودن، ریختن رو سرش، به زور بهش گفتن یا اعتصاب تو میشکنی یا یعنی که ما تو رو اعدام میکنیم، فقط میگن اعدام، هم اونو میترسونن هم ما رو میترسونن. من بابامو دوست دارم، 8 سال نتونستم زیر یه سقف با پدرم زندگی بکنم، برای پدرم من یه کاری بکنم، خب هر کی میتونه یه کاری واسه من برای برادرم بکنه.
خانم رویا تیموری فعال حقوق بشر ساکن لس‌آنجلس یک بار دیگر از تمام سازمان‌های جهانی حمایت از حقوق زندانیان و کوشندگان حقوق بشر می‌خواهد تا به این نقض دائمی حقوق شهروندی مردم ایران هر چه زودتر رسیدگی شود.
ما به عنوان فعالان حقوق بشر و مدافعین زندانیان سیاسی تقاضا داریم که هرچه بیشتر فشارها رو بر دولت جمهوری اسلامی وارد بکنیم تا وضعیت زندانیان سیاسی ما بدون قید و شرط معین بشه و از اینی که کسی 8 سال در کابوس اعدام شدن شب رو به صبح میرسونه، واقعا این یکی از بدترین شکنجه هایی که یک انسان میتونه با اون سر کله بزنه. باید به دولت جمهوری اسلامی فشارهامون رو وارد بکنیم تا پرونده این زندانیان سیاسی ما رو مشخص بکنن و دلایل جرمشون رو هم همینطور، چون تمام این زندانیانی که در این زندانهای بندهای سیاسی هستن متاسفانه از طریق زندانبان ها مورد فشار قرار داده میشن که به زندانیان سیاسی سخت بگیرد. بسیار بسیار نگران کننده هست از اینی که این زندانیان جانشون در امنیت نیست.
بنابر گزارش ها شرایط جسمی و روحی خالد هردانی که به تام هواپیما ربایی در زندان به سر میبرد پس از یک اعتصاب قضایی 2 هفته در زندان گوهردشت کرج رو به وخامت گذاشته است.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
اما جورج تنت، رئیس پیشین CIA، دیک شینی، معاون ریاست جمهوری و دیگر مقام های آمریکایی را متهم کرد بدون بحث و استدلالی جدی در مورد فوری بودن تهدیدهای رژیم صدام حسین، آمریکا را به جنگ با عراق کشاندند. آقای تنت در کتاب خود با عنوان کانون طوفان مدعی شده است در دولت بوش مهار کردن عراق بدون توسل به جنگ مورد بحث و تبادل نظری جدی قرار نگرفت. جورج تنت از سال 1997 تا سال 2004 مدیر سازمان CIA بود. او در کتاب جدید خود به نام در کانون طوفان میگوید پیش از جنگ عراق هیچ بحث جدی در مورد تهدید فوری صدام در دولت جورج بوش صورت نگرفت. به گفته آقای تنت، دولت بوش پیش از جنگ هیچگاه در مورد روش‌های احتمالی دیگر برای مقابله با عراق بحث جدی انجام نداد. مدیر سابق CIA همچنین دیک چینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که پس از اینکه مشخص شد عراق سلاح‌های کشتار جمعی ندارد، او تلاش کرد دلیل حمله به عراق را به گردن دیگران بیاندازد. معاون رئیس جمهوری آمریکا یکی از حامیان سرسخت جنگ عراق محسوب می‌شود. با این حال جورج تنت اعتراف کرد که او یک بار در طی گفتگوهای کاخ سفید در مورد عراق با قاطعیت گفته است که دست داشتن صدام به سلاح‌های کشتار جمعی قطعی است. اما آقای تنت میگوید دولت بوش از این گفته او سوء استفاده کرده و به گونه ای آن را نقل قول کرد که انگار تصمیم حمله به عراق کاملا بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط CIA بوده است. آقای تنت در مصاحبه با برنامه 60 Minutes شبکه CBS آمریکا گفت
just been listening to this for almost 3 years, listening to the vice president go on Meet the Press on the 5th year of 9/11, you know, and said
ما برای 3 سال است که به این مطلب گوش دادیم. 5 سال بعد از حمله های 11 سپتامبر معاون ریاست جمهوری در برنامه میت پرس گفت جورج تنت گفته بود که تهدید عراق فوری و قطعی است. انگار که واقعا آنها تصمیم حمله به عراق را بر اساس این گفته گرفتند.
As if he needed me to say slam dunk to go to war with Iraq.
در همین حال دن بارتلت از وکلای کاخ سفید در واکنش به این سخنان رئیس سابق CIA با حضور در برنامه تودی شوی شبکه NBC آمریکا گفت دولت بوش پیش از حمله به عراق گفتگوهای جدی در این مورد داشت.
I will say though I do believe and somebody who has been here on the inside of the White House for this entire term.
من به عنوان کسی که در تمام این دوره در کاخ سفید بودم معتقدم که رئیس جمهوری پیش از تصمیم به حمله به عراق تمام پیشنهادهای ارائه شده و نتایج احتمالی آن را سبک سنگین کرد.
Weighed all the various consequences before he did make a decision.
در سال 2004 جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به جورج تنت مدال آزادی را اهدا کرد که بالاترین مدال مدنی در این کشور محسوب می شود.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد. اما روز هفتم آوریل در منطقه بشیقه از توابع شهر موسل در شمال عراق، دختر 17 ساله کرد ایزدی به جرم عشق ورزیدن به یک پسر مسلمان توسط مردانی از طایفه خود به طرز فجیع با ضربات سنگ و بلک‌های سیمانی و لگد به قتل رسید. پخش فیلم این جنایت باعث موجی از انزجار و اعتراض در میان مردم شده است. بنابر گزارش خبرگزاری دجله، سازمان انصارالسنه عراق اعلام کرده چنانچه 8 نفر از قاتلان این دختر که دعا نام داشته با آنها تحویل داده نشوند، در مقابل 500 کرد ایزدی را به قتل خواهند رساند. در این حال برخی منابع خبر می‌دهند که در منطقه تلال رومانی موسل به یک خانواده کرد ایزدی حمله و 7 تن از اعضای این خانواده را سر بریدند. به گفته همین منابع تعدادی از خانواده‌های ایزدی از ترس جان خود کوچ کردند. در همین حال بزرگان مذهب ایزدی جلسه تشکیل داده و ضمن محکوم کردن این عمل خواهان برقراری آرامش در منطقه شدند. سنگسار دختر کرد ایزدی در میان فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و به ویژه فعالان حقوق زنان در عراق بازتاب گسترده‌ای داشته، به طوری که از زنان برای راهپیمایی در مقابل پارلمان اربیل در روز یکشنبه دعوت به عمل آمده است. در این باره رویا طلویی گفتگویی دارد با خانم روناک فرج، رئیس مرکز روشنفکری و اطلاع رسانی زنان در سلیمانیه عراق، از اون پرسد که موضع‌گیری‌های فعالان حقوق زنان در این باره چیست؟
تن جواز بون بلام خویلی خالی جوهری در یک دو بیده تواست. خالی استکن هم دو توشی شد بون و کخون.
موزگیری ها متفاوت بود، اما یک وجه اشتراک هم داشت. خیلی ها مثل من دوچار شوک شدند، بعضی ها گریه کردند. این مسئله تبدیل به بحث داغی بین مردم شده، اما اونها ابعاد پشت این عشق ها و آها رو نمی بینند. این عشق ها و این شوک در واقع نشانه بن‌بستی است که ما به اون رسیدیم. در واقع انگار در این سرزمین هیچ امیدی به تغییر نیست. در عمل از زنها و مشکلاتشون پشتیبانی نمیشه. این قتل اولین مورد قتل زنها نیست. هرچند فیلم کشتن این دختر که نامش دعا بود پخش شد و احساس بسیاری از انسانها خصوصا زنها رو جریحه دار کرد، طوری که هر کس از خود میپرسه امروز نوبت دعا بود، فردا نوبت کدام یک از ما خواهد بود. اما متاسفانه زنان زیادی اینجا به قتل میرسند. موردی بود به نام کجال. کجال حامله بود که اون رو با چاقو تکه تکه کردند و پیکر نیمه جانش رو دفن کردند. دختری دیگری رو در چاهی از یک تناب آویزون کردند و انقدر اون رو در همون حال نگه داشتند تا جان سپرد. ما ده ها دختر مثل دعا داریم که به قتل رسیدند و هیچ کس هم از اون مطلع نشد. این بسیار ناامید کننده است. شما در فیلم پلیس عراقی رو میبینید که با یونیفرم عراق فدرال دموکراتیک اونجا حضور داره وقتی این دختر رو از خانه بیرون میارن. و متاسفانه مردان سنگسار کننده پسران جوان هستند که اون رو با لگد و سنگ به قتل میرسونند. جالب اینجاست بعد از این قتل فجیع بزرگترین کنفرانس حقوق بشر در اربیل برگزار شده. باید ما صدای جدی و رادیکالی داشته باشیم. باید با این مسئله به صورت جدی مبارزه کنیم. قبل از دعا هم دختر و پسر دیگری در منطقه ایزدی نشین به همان سرنوشت دچار شدند. تازه فقط منطقه ایزدی نشین که نیست، 16 ساله که در کردستان عراق و عراق به طور کلی این مسئله زنکشی روی میده. در عراق هر روز زنی در سکوت مطلق در منزلش کشته میشه، تنها با یک تصمیم، با یک اتهام واهی، با تصمیم همان مردانی که خودشون پشت سرشون کلی اتهامه.
آیا رژه او کوجرانی جنن لسر شره؟ آیا آمار کشتار زنان و قتل‌های ناموسی به نسبت زمان بعد تغییری کرده؟
آمار کشتار زنان کم نشده، تغییرات سیاسی روی داده، اما اوضاع سیاسی همچنان نارامه. قدرت سیاسی بیشتر در فکر حفظ منافع و موقعیت خودشه. بزرگترین مشکل ما اینه که زمینه برای استحکام جامعه مدنی کاملا فراهم نشده.
خاطر رونک تو هوکاری ام جوره قتلانه.
خانم رونک، شما علت تداوم قتل زنان رو در عراق در چی میدونین؟
ریشه این گونه قتل‌ها بیشتر فرهنگی است. تغییر این ریشه فرهنگی نیاز به ثبات سیاسی داره. در نبود صلح این تغییرات دشواره. در کردستان این تغییرات هنوز روی نداده. اولا که ثبات سیاسی کامل نیست، دوم این که تغییرات مناسب اجتماعی روی نداده. هنوز خصلت عشیره‌گرایی غلبه داره که بخشی از اون هم به قدرت حاکم سیاسی در کردستان برمیگرده. در فرهنگ عشیره‌ای زن نشانه ناموس و شرفه و هر گونه سرکشی زن به شدیدترین روش مجازات میشه.
آیا برای تو دسلطی سیاسی نوتر؟
به نظر شما قدرت سیاسی حاکم بر حکومت محلی کردستان عراق چقدر در این باره مسئولیت داره؟
مسئولیت حکومت زیاده. همه جا بعد از هر جنگی قدرت سیاسی حاکم به فکر قانونمند کردن جامعه بوده تا بستری برای تغییرات مثبت فراهم کنه و جامعه مدنی را تقویت کنه، اما اینها در کردستان عراق بسیار ضعیف عمل کردند. من اول قدرت سیاسی رو مسئول می دانم، بعد روشنفکران و سپس فعالان مدنی. اینجا روز به روز بر تعداد نهادهای مدنی اضافه میشه و روز به روز بر جنایات علیه زنان هم افزوده میشه.
بیری پیو سالاری لکوملگه کردواری به تایبه
تفکر مرسالارانه در جامعه کردی حتی در تفکر روشنفکران هم به شدت رسوب کرده. ممکنه مردای روشنفکر ظاهرن خودشون حامی حقوق زنان نشون بدن، ولی آیا واقعا در عمل تونستن این تفکرات مرسالارانه خودشون رو تغییر بدن؟
نخیر، همونطور که دکارت میگه بزرگترین مبارزه مبارزه است که انسان با خود میکنه و با خودش روبرو میشه. این مبارزه در خود کردها بسیار کم روی داده. این ادعایی که مردان روشنفکر دارن وقتی به عمل میرسه آنها هم به نحو دیگری به هر حال زن را نشانه ناموس و شرف میدانن. من نمیگویم مطلقاً تغییراتی صورت نگرفته، اما اون تغییراتی که ما انتظار داشتیم روی نداده.
خانم روناک فرج، رئیس مرکز روشنفکری و اطلاع رسانی زنان در سلیمانیه عراق، در گفتگو با رویا طلویی از رادیو فردا. قتل فجیع یک دختر نوجوان کرد عراقی به جرم عشق ورزیدن به یک پسر مسلمان. این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. مقام‌های عراقی اعلام کردند انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در کربلا دست کم 55 نفر کشته بر جای گذاشته است. بر اثر انفجار که در نزدیکی یکی از اماکن مذهبی شیعیان روی داد، 10 نفر مجروح شدند. 2 هفته پیش نیز در همین محل انفجاری مشابه سبب مرگ 40 نفر شد. مقام‌های پلیس در جنوب تایلند اعلام کردند روز شنبه دست کم یک مرد مسلح در مسجدی در استان پاتانی بر روی مردم شلیک کرده است. بنا به گزارش‌ها در این تیراندازی کسی کشته نشده. 3 سال پیش 32 مظنون شبه نظامی در این مسجد در برخوردی با نیروهای امنیتی تایلند کشته شدند. مقام‌های پاکستانی اعلام کردند در حمله یک بمب‌گذار انتحاری در شهرک چارزده در شمال غربی کشور دست کم 22 نفر کشته شدند. در این حمله 25 نفر از جمله وزیر کشور پاکستان مجروح شدند. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد جت‌های جنگنده این کشور یک کامیون مملو از مواد منفجره را در نزدیکی فلوجه نابود کردند. ارتش آمریکا در ردیابی این کامیون از اطلاعات ارائه شده توسط یکی از شبه نظامیان بازداشت شده استفاده کرد. خبرگزاری دانشجویی ایران ایسنا به نقل از یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران گزارش داد سخنرانی منصور استانلو به مناسبت روز جهانی کارگر در دانشگاه تهران لغو شده است. روز آقای استانلو در دفتر انجمن اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه تهران قرار بود سخنرانی کند. استانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه است که سال گذشته به دلیل درخواست‌های صنفی ماها در زندان و انفرادی به سر برد. و در پایان اینکه خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد قاضی شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران شهلا انتصاری فعال حقوق زنان را به 3 سال زندان که 6 ماه آن تعزیری است محکوم کرده است. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.